من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته علی امت الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الامام زین العابدین و سید الساجدین و اکافی من قطعنی بالسلح. تقدیم به ساحت مقدس امام زین العابدین و سید الساجدین صلوات قراتری ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات این شب عزیز و صاحب امشب توفیق بهره برداری شایسته تر از فرصتهای باقی مانده زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرمایند. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این مجالس منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوستند. تقدیم به ساحت مقدسه عقیله بنی هاشم حضرت زینب بنت امیر المؤمنین علیهم السلام عنایت نموده صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه عرائض جلسات گذشته با توجه به موضوعیت امشب وقت اول مجلس رو ادامه بحث جلسات گذشته و وقت دوم مجلس رو بپردازیم به شخصیت رفیع و والای صاحب امشب حضرت زینب سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد. یکی از خواسته های امام زین العابدین از محضر پروردگار و اکافی من قطعنی بالسلح، امام به خداوند عرض می کند پروردگارا توفیقی به من عنایت کن که کسانی که از خیشاوندان من با من قطع ارتباط نموده اند من موفق شوم ارتباطم رو برقرار کنم. در روایات متعددی هم ما داریم که از رسول خدا و ائمه طاهرین یکی از زیباترین جلوه های مکارم اخلاق سل من قطعک، با کسی ارتباطتو برقرار کن که اون ارتباطشو با تو قطع کرده. حالا تو این رفت و آمد آی که هر دیدی یه بازدیدی دارد که این وظیفه است، اگر بتونیم با اونی که به ما پشت کرده، البته حالا من یه توضیحی رو امشب عرض خواهم کرد که اون صله رحمهایی که موجب گناه، معصیت، نافرمانی الهی می شود اون دیگه ما تکلیفی نداریم. اگر داریم میگیم ارتباطو برقرار کنید با کسی که ارتباطشو با شما قطع کرده، منظور اون ارتباط هایی است که به گناه انسان کشنده نشود، نافرمانی خدا در اون ارتباط نباشه. حالا رو اغراض دنیایی دو تا خواهر با هم بد شدن، دو تا برادر به هم بد شدن، سر یه سری مسائلی بین دو تا فامیل اختلاف افتاده که اینها هر دو گروه آدمای متدینن، معتقدن، مؤمنن، یه خورده باید پا گذاش رو هوا و هوس، رو احساسات غلط. شما پیش دستی کن، شما بزرگتری کن، شما اخلاق نشون بده. لذا رسول خدا میفرماد اگر کسی بتونه ارتباطشو وصل کند با اونی که باید ارتباطو قطع کرده، این مکارم اخلاقه، اوج اخلاقه. در یه روایتی آقا امام زین العابدین میفرماید دو قدم، دو گام محبوب ترین قدم هاست نزد خدا. مردم شبانه روز خیلی حرکت میکنن، خیلی گام بر میدارن، خیلی راه میرن، اما امام زین العابدین میفرماید ما من خطوتن احب الی الله عز وجل من خطوتین، هیچ قدمی و گامی نزد خدا از دو گام محبوب تر نیست. مردم تو این دو مسیر قدم بردارید، حرکت کنید، اقدام کنید. اول حضرت می فرماید خطوتون یسد به حل مؤمن صفن فی سبیل الله. قدم اول قدمی است که کسی رزمنده‌ای، بسیجی، نظامی برمی‌دارد برای رفتن در راه خدا در جبهه جنگ. میره از ارزش‌های دین، از ناموس مسلمان‌ها، از حیثیت جامعه اسلامی دفاع کنه. این قدم نزد خدا خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. و قدم دوم امام فرمود و خطوتون الی ذی رحم قاطع، قدم برداری برای دیدن از فامیلی که با تو قطع ارتباط کرده. اینو خدا خیلی دوست می‌داره. ذی رحم قاطع، فامیلی که با تو قطع ارتباط کرده، شما با او ارتباط رو وصل کنی. مرحوم حاجی عباس قمی قضیه ای رو نقل میکند، میگد آقا موسی بن جعفر آمده بودن حج، شخصی بود به نام شعیب اقرقوقی از ارادتمندان آقا موسی بن جعفر بود. آقا فرمودن شعیب اقرقوقی فردا برو تو مسجد الحرام، آقایی به نام یعقوب رو خواهی دید در حال طواف، این آقا رو صدا بزن و بگو موسی بن جعفر تو رو خواسته و احضار نموده. شعیب اقرقوقی میگد من رفتم فردای اون روز در مسجد الحرام در حال طواف، دیدم یک آقایی آمد طرف من، گفت شما شعیب اقرقوقی نیستید؟ گفتم چرا؟ گفتم از کجا منو شناختی؟ گفت من نامم یعقوبه، در عالم خواب به من ابلاغ شد که به شما مراجعه کنم، تصویر شما هم دیدم. آقای شعیب اقرقوقی گفت که آقا موسی بن جعفر شما رو احضار کردن و حضرت شما رو خواستن. میگه آدم با اخلاقی بود، آدم متینی بود. میگه با اتفاق هم آمدیم خدمت امام موسی بن جعفر، وقتی بر حضرت وارد شدیم سلام کردیم، در محضر امام نشستیم، امام یه نصیحتی به این آقای یعقوب نام کردن. فرمودن آقای یعقوب شما در سفری که می آمدی حج، می آمدی مکه، با برادرت در فلان منزلگاه مشاجره کردی. آیون حواساتون جمع، خانمان ششدنگ حواساتون جمع. امام فرمودن در فلان منزلگاه با برادرت مشاجره لفظی کردی و سخنانی از شما سر زد که شایسته شما نبود، به یکدیگر توهین کردی. و شأن ما اهل البیت از این نوع رفتارها دوره، و کسی که خودش رو پیرو ما میداند نباید این گونه عمل کنه. بعد امام فرمودن آقای یعقوب اجل هر دوی شما رسید. ببینید توهین به رحم، قطع ارتباط، کتک میخوره انسان. بعضی از این نکبت هایی که تو زندگی بعضی ها افتاده چوب قطع رحمشون دارن میخورن. آقا صبح تا شب تو بازار میدود اما دلجویی از رحم خودش نمی کنه. گره کور زده به زندگی. آقا 10 دقیقه برو جلو مادر پیرت زانو بزن بنشین، در محضر پدر پیرت ادب کن، بزرگترهای فامیل رو اکرام کن، ببین چطور دنیا میاد طرفت. امام فرمودن آیه یعقوب به خاطر این گستاخی و جسارت و توهینی که شما دو برادر به یک دیگر کردید اجل هر دوی شما رسیده. شعیب اقرقویی میگوید که این یعقوب خطاب آقا موسی بن جعفر، گفت آقا من کی میمیرم؟ امام فرمودن برادرت از این سفر دیگه به دیار خودش بر نخواهد گشت. به خاطر همین توهین دو برادر به یک دیگر. اما تو هم بنا بود بروی، فقط به عمه خودت صله رحم کردی. خدا به خاطر این احترام به عمه 20 سال دیگه بهت فرصت داده. تو اگر اون مطلب تو کارنامت نبود تو هم باید میرفت. این آقای شعیب اقرقویی میگوید ما از محضر آقا موسی بن جعفر مرخص شدیم، گذشت، سال بعد آمدم حج، تو مسجد الحرام اون آقای یعقوب رو دیدم، گفتم از برادرت چه خبر؟ گفت برادر من به وطن نرسید، در حال بازگشت و مراجعت از دنیا رفت. آیا اون روایات بسیار تکان دهنده ای در بحث قطع رحم داریم و چقدر مردم گرفتار تعصبات واهی هستند. آقا موسی بن آقا امام باقر علیه السلام یه دستور العملی دارد برای امام صادق، میفرماد پسرم با 5 گروه رفاقت نکن، دوستی نکن، همسفرم با اینا نشو، مخصوصا جوانها باید خوب عنایت کنید، با هر کسی که نمیشه رفیق شد. امام فرمود پسرم با آدم فاسق دوستی نکن، گناهکار، آدم گناهکاری که حرمت خدا رو میشکنه برادر خواهر حرمت تو رو هم میشکنه، او از خدا نمیترسه، حرمت شما رو رعایت میکنه. این یک، لا تو صاحبن نفاسقا. امام فرمود دوم با آدم احمق هم دوستی نکن. آدم احمق میخواد خدمت بهت بکنه ضربه بهت میزنه. یرید ان ینفعک فیضرک. دو، سوم با آدم بخیل دوستی نکن. آدم بخیل تو اوج گرفتاری و نیاز ولت میکنه، بخیل دیگه خرج نمیکنه. سه، چهارم با آدم دروغگو رفاقت نکن. دروغگو دور رو میکنه نزدیک، نزدیک رو میکند دور، مثل سراب. شاهد ارزم این قسمت بود. امام فرمود پسرم با انسان قاطع رحم هم رفاقت نکن. من 3 جای قرآن دیدم خدا قاطع رحم رو لعنت کرده. وجدت فی 3 مواضع فی کتاب الله، در 3 جا دیدم در قرآن که امام فرمودن خدا قاطع این رحم رو لعنت کرد. آقا زین العابدین به خدا عرض میکنم خدا یا یه توفیقی به ما بده و اکافی من قطعنی به سله، ما بتونیم اونایی که با ما قطع ارتباط کردن سله کنیم. آیو سیره اهل البیت رو براتون بگم، یکی 2 مورد رو من از سیره اهل البیت در کسانی که با اینا قطع کرده بودن اینها وصل میکردن. متاسفانه تو کانون ولایت هم ما داشتیم، اینم میرساند که خوب بودن جبری نیست، بد بودن هم جبری نیست. میشه کسی نوه امام بشه از دین ببره؟ این طور نیست که هر کسی نوه امام علیه السلامه. ما بعضی ها رو داشتیم تو کانون ولایت از ولایت جدا شدن، آقایی بود زمان امام صادق به نام حسن ابن علی، پسر عموی امام صادق، معروف به حسن افتح، حسن افتس. افتس در ادبیات عرب به کسانی میگن که بینیشون پهنه. آدم شجاعی هم بود. این در جنگی که صورت گرفت، عرض شود که بر علیه منصور دوانقی، این آقا پرچمدار سپاه مخالفین بود و اونقدر هم آدم شجاعی بود که معروف شد به رمح آل ابی طالب، یعنی نیزه خاندان ابی طالب. آدم خیلی شجاعی هم بود، پسر عموی امام صادق، به نام حسن افتس، آقای حسن ابن علی، با امام صادق مخالف شد. علتش هم این کدبینه آیون، اگر از امامت زدی جلو گمراه میشی، باید تابع امام باشی. این آقا چون آدم شجاعی بود به امام صادق میگه آقا شما هم شورش کنی. امام صادق فهمدن فعلا شرایط برای انقلاب و قیام مهیا نیست. خیلی هم به امام صادق اصرار کرد، امام صادق سکوت کردن، صلاح نمیدانستن. این آقا پسر عموی امام صادق روزی در یکی از کوچه های مدینه با کارد پهنی حمله کرد به طرف امام. پسر عمو، آقا سیادت جایی ارزش داره که تو خط ولایت باشه، ولو بچه امام جعفر است، اما می شود جعفر کذاب چون ادعای امامت می کند. برادر امام عسکری است، فرزند امام هادی است، حسن ابن علی است، پسر عموی امام صادق، میشه یک تروریست، میخواد امام صادق رو ترور کنه. حمله کرد امام صادق رو ترور کند که اصحاب ریختن گرفتن این آقا رو. خب حالا آدمی بود که به قول امروزی ها ترمزش بریده بود، کاسه از آش داغ‌تر. بابا تو با تابع امام صادق باشی، تابع ولایتت باشی، امام صادق مصلحت رو در سکوت میداند، ساکت باش. آقای حسن افتس یه دیدگاه اینجوری داشت. راوی میگه لحظات آخر عمر امام صادق، آی شیعیان امام صادق، حالا آقای حسن افتس میخواست امام صادق رو ترور کنه، پسر عموی حضرت بود. راوی میگه لحظات آخر عمر حضرت بود، یه وقت حضرت چشماشون رو باز کردن، فرمودن از اموال من 70 سکه طلا بدید به حسن افتس. الله اکبر، میتونی اینجوری باشی؟ هر که بخراشد از جگر به جفا، همچو کان کریم زر بخشش. یکی از کنیزان حضرت گفت آقا این که میخواست شما رو بکشه، ترور کند. امام صادق فرمود من نمیخوام مصداق قاطعین رحم باشم، به قول شاعر من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. این سیره اهل البیت. یه نمونه دیگرم بگم، باز در کانون ولایت متاسفانه، آقاییست به نام علی ابن اسماعیل، برادرزاده موسی بن جعفر، نوه امام صادق، پسر اسماعیل، اسماعیل پسر امام صادق، آقا موسی بن جعفر میشن عموش. علی ابن اسماعیل رو یحیی ابن خالد برمکی از بغداد یه نامه‌ای فرستاد، گفت بیا پیش هارون. این عازم سفر شد که برود، آمد برای خداحافظی خدمت موسی بن جعفر. آقا فرمودن که پسر برادر، عمو جان، میخوای بری بغداد چه کار؟ نزد هارون میخوای برای چی بری؟ گفت عمو جان بدهکارم، گرفتارم. آقا فرمودن من همه بدهکاریاتو میدم، همه قرضهاتو من ادا میکنم، نرو نزد هارون، تو نوه امام صادقی، میخوای بری پیش هارون رشید؟ گفت آقا گرفتاری دارم. حضرت فرمودن من گرفتاری های تو رو ادا میکنم. حتی حضرت دارد که 300 دینار طلا و 700 درهم نقره بهش داده. فهمید؟ اینا رو بگیر، برو بابت بدهیات بده، از این به بعد من زندگی تو اداره میکنم. گفت نه آقا میخوام برم حالا بغداد هارون الرشید رو ببینم. و امام دیگه حجت رو بهش تمام کردن. وقتی بلند شد برود، گفت آقا عمو جان یه نصیحتیم بکنی. امام فرمودن پسر برادر در قتل من شرکت نکن، دستت رو به خون من آغشته نکن. آقا من؟ امام فرمودن خیلی از زندگیت نمیبینی یا بچه های من رو یتیم نکن. این آقای علی ابن اسماعیل پسر برادر موسی بن جعفر حرکت کرد، از خدمت آقا آمد بیرون، آمد بغداد، امان از حب دنیا. مگه چقدر مردم میخواید بخورید؟ مگه چقدر میخواید ببرید؟ ارزش داره برای دنیای دو روزه که اونم نمیخورید و نمیبرید انسان خودشو بفروشد به دشمن خدا، حمالت الحطب بشه؟ آمد بغداد، یحیی بن خالد برمکی اینو دید، و فلانی من مقادیر زیادی دینار طلا بهت میدم، فقط تو یه جمله نزد هارون الرشید بگو. اصلا علت این که امام موسی بن جعفر رو گرفتن زندانی کردن سعایت همین علی ابن اسماعیل بود که از کانون ولایت بر علیه موسی بن جعفر رفت نزد هارون به دروغ. گفت چی بگم؟ یحیی بن خالد گفت که شما وقتی رفتی نزد هارون الرشید، وای هارون توی مملکت اسلامی دو تا خلیفه با هم زندگی میکنن؟ هارون میگه چطور؟ بگو عموی من موسی بن جعفر تو مدینه خلیفه است، شما تو بغداد. عموی ما داره شمشیر جمع میکنه، داره اسلحه جمع میکنه، داره نیرو جمع میکنه، داره بیعت میگیره از مردم برای خودش، خطبه خلافت خونده. آقا آمد پیش هارون الرشید، این دروغ ها و اباطیل رو نزد هارون بافت. هارون هم یه دفعه باورش شد، میگن ظرف غذای دستش بود گذاشت زمین. گفت چقدر ما غافلیم، موسی بن جعفر داره تو مدینه طراحی حکومت رو میریزه و ما بی توجهیم. تمام این مصائبی که بر موسی بن جعفر رقم خورد تا شهادت آقا موسی بن جعفر به خاطر همین علی بن اسماعیل بود. اما همین علی بن اسماعیل رو ببینید امام موسی بن جعفر باید چه کار کرده. آقا میخواست بره فرمان این 300 دینار رو بهت میدم، 700 درهم هم میدم. بعدم که رفت آقا فرمان این در قتل من شرکت میکنه. گفتن آقا چرا کمک کردید؟ امام فرمود من نمیخوام قاطع رحم باشم، این فرهنگ اهل بیت. حالا ما از گل نازکتر به امون میگن دیگه، اصلا نمیخوایم فامیلمونو ببینیم. امام میدونه که این میره زبانم شر میذاره، در قتل او شرکت میکند، اما حضرت این گونه عمل میکنه. و بعدم میگن هارون الرشید چند هزار دینار طلا به علی ابن اسماعیل داد. میگن از مجلس هارون که آمد بیرون، تو منزلی که تو بغداد بود، گلو دردی گرفت، دیگه آبم نمیتونست پایین ببره. یکی دو ساعت با این وضع بود، در جا مرد و جان داد. میگن پولا رو هم برداشتن دوباره بودن تو خزانه هارون الرشید. برای چند هزار سکه طلا در قتل امامت عموی خودت شرکت میکنی؟ خیر از زندگیت که نخواهی دید، از این مالم نخواهی دید، خسران ازلی و ابدی رو برای خودت رقم میزنی. خب این سیره اهل البیت در برخورد با حتی کسانی که با این آخوب نبودن، از ارهام خودشون، اون رفتار امام صادق با حسن افتس، رفتار موسی بن جعفر با علی بن اسماعیل. من چند تا روایت رو اینجا تقدیم کنم در بحث صله رحم خدمت حضار محترم. از آثار ارزشمند صله رحم ما در روایات داریم عمرتون رو خدا طولانی میکنه. ببینید آیون، شما یه عمری دارید از ابتداء تولد خدا رقم زده که دقیقه‌ای هم کم و زیاد بیشتر از اون نمیتونید زندگی کنید. اما مردم به خاطر گناهی عمر کوتاه میکنن. یکی از گناهانی که عمر کوتاه میکنه قطع رحمه. مثل اون آقای یعقوبی که عرض کردم موسی بن جعفر فرمود برادرت میمیره، تو هم بنا بود بمیری، اما ارتباط با عمه‌ات 20 سال خدا بهت فرصت داد. صله رحم، وجود مقدس آقا علی ابن موسر رضا میفرماید یکون الرجل یصل رحمه، بعضیا با فامیلشون صله رحم میکنن، فیکون قد بقی من عمره 3 سنین، بنا 3 سال دیگه زندگی کند، فیسیرها الله 30 سنه و یفعل الله ما یشا، خدا 3 سالو میکنه 30 سال و خدا هر کاری بخواهد میتواند انجام دهد. یعنی آقا به خاطر یه سری گناهان عمر 30 سالشو کرده 3 ساله، میره صله رحم میکنه، جبران میکنه، دوباره برمیگردد به اون پیمانه مقرر و معینی که خدا رقم زده. آیانی که دنبال زیاد شدن روزی هستید، صله رحم هم مالتون رو زیاد میکنه هم روزیتون رو، اما از خدا بخواید روزی زیاد گیرتون بیاد، مال زیاد عمدتاً میشه دردسر. از خدا بخواید خدا یا توفیق استفاده از این امکانات به ما بده، اگه خانه دادی استفاده هم ازش بکنیم، اگه پول دادی استفاده هم بکنیم. بعضیا پول دارن اما استفاده نمی کنن. یه جایی وقتی من میرفتم یکی گفت آقا این چند تا طبقات آپارتمان رو میبینید؟ گفتم بله. گفت مال فلان آقا بود، وقتی تمام شد قبل از اینکه اسباب کشی بکنن بیان تو این مجتمع از دنیا رفت. مال داره روزی نداره. هستن افرادی که ثروت دارن استفاده نمی کنن، امکانات دارن بهره برداری نمی کنن، اما صله رحم پیغمبر می فرماید من سره ان یمد الله فی عمره و ان یبسط له فی رزقه فلیصل رحمه. هر کسی دوست دارد که خدا هم عمر او را طولانی کند هم رزق او را توسعه دهد، با رحم خودش صله کند. فلیصل رحمه. در بعضی از روایات داریم که اگر 1 پیاده راه بری که صله رحم کنی انجام بده. صله رحم بکن ولو 1 پیاده بری تا برسی به رحمت. حالا که الحمدلله امکاناتم هست، تلفن هست، همه وسائلم هست، اما بعضی ها توفیق نیست. از نکات دیگری که در بحث صله رحم ما در روایات باش برخورد میکنیم، اعمال انسان ها رو پاک میکنیم. بعضی کارها هست که آیون ناخالصی داره، ریا توشه، عدم اخلاص توشه، صله رحم پاک میکنه اعمال رو. امام باقر علیه السلام میفرماید صله رحم تزکل اعمال. اگه میخواید نمازتون، حجتون، روزه شما، اعمال شما اخلاص درش بیاد و پاک بشود، یکی از کارهایی که تزکیه میکنه اعمال رو امام باقر میفرماید صله رحم است که تزکل اعمال و تدفع البلوا، بلاها رو ازتون دور میکند، دو و تنمل اموال، دارایی هاتون رو برکت میده، نمو میده. باز اینجا نمیگن زیاد میکند، مال میشه با برکت، یعنی طرف پولش تو مسیری که باید خرج بشود میشه، اینو میگن مال با برکت. بعضی ها مال زیاد دارن ولی برکت توش نیست، جهت صحیح تو این ثروت نیست که درست و در طریق خودش هزینه بشود. تن مل اموال و تن سع لهو فی عمره، عمر را هم خدا طولانی میکند، و توسع فی رزقه، خدا رزق کسانی را که صله رحم میکنند توسعه میدهد و افزایش میدهد، و تحبب فی اهل بیته، خدا کسی که اهل صله رحمه محبوب خانوادش میکنه. ببین اونایی که روابط فامیلیشون قوی است همه دوستشون میدارن. گاهی اوقات میبینید حالا عنوانی هم نداره، شاید سوادی هم نداره، جایگاهی هم نداره، ولی محبوب هم است. ولی بعضیا خیلی چیزا رو خدا بهشون داده ولی جایگاهی ندارن. اصلا میخواید محبوب بشید، محبوبیت یکی از روش‌های رسیدن به اون در صله رحم. بعد امام فرمود فلیتق الله ولیصل رحمه، تقوای الهی رو پیشه کنید و باز رحم خودتون صله کنید. حدیث آخر من به همین جا این قسمت رو تمام کنم. امام صادق فرمود کسانی که دوست دارن روز قیامت حسابشون به آسانی تمام شود و روز قیامت به سادگی و روانی برن به سمت بهشت، حضرت می‌فرماید صله رحم کنن که صله رحم تحول الحساب یوم القیامه، صله رحم حساب ها رو روز قیامت سبک خواهد کرد. و هی منسعت فی العمر و تقی مسار السوء، هم عمر را برکت می‌دهد هم انسان ها را از مردن های سخت محفوظ خواهد داشت. مثلا در روایات داریم شهرتونم میخواید آباد بشه به صله رحم اهمیت بدید. چرا شهرها در هم و برمه؟ مردم اگر به صله رحم اهمیت بدن و تو صله رحم هم حرف خدا و دین رو بزنن، قطعا من تو خانواده هم، شما تو خانواده تون اگر کسی مشکلی داره، چه مشکل مالی چه مشکل اخلاقی، اونی که میتونه دستگیری کند دستگیری کند، وضع این گونه‌ای که امروز ما میبینیم نخواهد بود. انشاءالله خداوند ما رو در انجام این مسئولیت خطیر که امام سجاد از خدا تقاضا میکند که توفیق ده به ما که ارتباطمون رو با کسانی که با ما قطع کرده اند برقرار کنیم موفق بدارد، صلواتی ختم نمایید. خب شب ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است. عقیله در ادبیات عرب گاهی اوقات توی یک خانواده یک زن میشه عقیله، توی یک فامیل عقیله در ادبیات عرب به خانمی گفته میشود که از نظر فکر، اندیشه، تدبیر، ایمان، شجاعت، دانش گل سرسبد خانواده است. اینو میگن عقیله. حضرت زینب سلام الله علیها، خب القاب متعددی برای حضرت زینب ذکر شده، هم فاطمه صغرا به او گفته می شود یا اسمت صغرا لقب داده شده و زینب نامگذاری شده. من روی وجه نامگذاری حضرت زینب اشاره ای رو خدمت عزیزان کنم. یکی از خصوصیاتی که در کانون ولایت بود احترام به بزرگترها بود. نسبت به امام حسن، امام حسین، حضرت زینب انتخاب نام این پدر و مادر امیرالمومنین و حضرت زهرا واگذار کردن به رسول الله و رسول الله هم انتخاب نام را از خدا گرفت. زینب رو زینب نامیدن چون مرکب از واژه زین و اب یعنی زینت پدر، که رسول خدا وقتی که قنداقه حضرت زینب را آوردن خدمت پیامبر مثل فردا، پیغمبر بوسیدن این دختر را، میگن رسول الله صورت گذاشتن رو صورت حضرت زینب، زهرای مرضیه دید عشق از چشمان پیغمبر جاری شد. پدر جان چرا گریه میکنید؟ چرا متأثر شدید؟ پیغمبر فرمودن زینب تداعی کننده خدیجه است برای من، جلوه ای تمام عیار از خدیجه. بعد حضرت هم یه اشاره کردن که مصائبی رو متحمل خواهد شد در گرفتاری ها و شدائدی که برای اهل البیت رقم خواهد خورد، که پیغمبر یک اشاره اجمالی از وقایع آینده برای حضرت زهرا نمودن. این بانوی مجلله ای که در علم، شجاعت، اخلاق، تقوا، سخاوت، تدبیر، ایمان، انصافا ثانی اثنین حضرت زهرای مرضیه است. من حالا یه ویژگی هایی رو اشارتا عرض کنم، همین جمله پیغمبر رو خدمت عزیزان توضیح عرض کنم. جمله بلند رسول الله و والای پیغمبر که حضرت زینب رو تشبیه به خدیجه کردن، فرمودن زینب من رو به یاد خدیجه می اندازد. من هم اینجا خدمت حضار محترم عرض کنم در خدیجه چه بود؟ این امروز برای همه جامعه اسلامی پیامه و جای سوال که انصافا در حضرت خدیجه چه بود که خداوند یک گوهر یک دانه هستی خودش را که فاطمه زهرا بود تو دامن خدیجه گذاشته. مگر بگیم که خدیجه بانوی با ایمان بود، موحده بود، مؤمنه بود، زنان مؤمنه در عالم فراوان. تو نظام خلقت کسی شایستگی مادر بودن برای حضرت زهرا رو غیر از خدیجه پیدا نکرد. در خدیجه چه بود؟ حالا اگر بحث ایمان خدیجه مطرح شود، من میگم این سابقه قبل از اسلام و ایمان خدیجه است به پیغمبر. حضرت خدیجه بانویی بود که از سرمایه الهی و داده های خدا در راه خدمت به خلق برای خدا استفاده میکرد. این برای ثروتمندان امروز ما پیامه، برای اونهایی که خدا بهشون ثروت داده، دارایی داده، مکنت داده، مسئولیت هم در قبال این ثروت دارن. حضرت خدیجه بانویی بود، در بعضی از روایات داریم مقدس‌ترین جای مکه بعد از مسجد الحرام خانه خدیجه است. چرا این خانه مقدس میشه؟ چرا این بیت محترم میشود؟ خدیجه بانویی بود که قبل از وصلت با پیغمبر ایجاد اشتغال میکرد. این شعاری که امروز سر زبانها جاریست، میگن کارآفرینی کنید، کارآفرین حقیقی خدیجه بود در زمان جاهلیت. در تاریخ دارد بر بلندای خانه خدیجه گنبدی با پارچه سبز برافراشته شده بود که هر کسی از هر قسمتی وارد مکه می شد خانه خدیجه مشخص بود. حضرت خدیجه خانه اون مرکز مراجعه نیازمندان و گرفتاران بود. قبل از اسلام، قبل از ازدواج با پیغمبر، از کارهایی هم که خدیجه می کرد این بود، شناسایی می کرد افراد بیکار رو. می فرمود سرمایه از من، کار از شما، این سرمایه و ثروت برید تجارت کنید. اون زمانی که عزار محترم امنیت اقتصادی نبود، احتمالم داده می شد که این آقا سرمایه رو برداره بره دیگه بر نگردد، چه بسا در این تجارت طرف از بین برود، کشته شود، بمیرد. بحث چک نبود، سفته نبود، ضمانت‌های اجرایی نبود، اما خدیجه برای خدمت به جامعه از همین سرمایه استفاده میکرد. خدا برکت داده بود. یکی از همین کارها در حق پیغمبر کرد که جوانی 24 ساله بود و خداوند به برکت این کار توفیق همسری پیغمبر رو به او داد. وقتی هم عیال پیغمبر شد، همه زندگیشو در راه خدا و پیغمبر خرج کرد. آیا ما چقدر حاضریم برای دین هزینه کنیم؟ از این ثروتی که خدا داده، از این موقعیتی که خدا داده، خدیجه آبروشو خرج کرد، ثروتشو خرج کرد. من در یکی از سفرها غار حرا رفته بودیم. آیانی که مکه مشرف شدید، غار حرا الانش که تازه پله درست کردن و از این پله ها میرن بالا به طرف غار، یک راه صعب العبور و نفس بریست غار حرا. آینه که رفتن میدونن واقعا انسان آتوش میمونن، گرچه مسافتی نیست ولی همین شیبه تند 1.5 ساعت وقت میگیره. یه سال من یادم شب 13 رجبی بود، ما عمره مشرف بودیم، 14-15 تا از جوانان با ما اومدن، گفتن فلانی بریم غار حرا. با اینکه اینام جوان بودن، این مسافت رو رفتیم، رسیدیم 1 ساعت مونده بود به اذان صبح. بر بلندای غار حرا همه نشستن، نفس زنان، لباسها تر شده بود از عرق، همم جوان بودن. رو کردم به جوانها گفتم همین راه صعب العبور رو دیدید؟ تازه شما از رو پله اومدید بالا. گفتم زمانی که پیغمبر چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت، گاهی اوقات رسول الله 1 روز، 2 روز، 3 روز، 1 هفته، گاهی اوقات 40 روز پیغمبر می آمد در غار حرا می ماند، خلوت می کرد، از این جامعه فاصله می گرفت. خدیجه بانوی ثروتمند عرب که ده ها خدمتکار و کلفت و فرمونبر داشت، خود خدیجه آذوقه پیغمبر رو می گرفت دست. از این راه صعب العبور روزی 1 بار، روزی 2 بار برای پیغمبر آذوقه می آورد بالا. در اوج عنوان و اعتبار بود، اما نسبت به پیغمبر سر از پا نشناخته بود. اینا مال قبل از رسالت رسول الله است. بعدم که پیغمبر به رسالت رسید تمام این ثروت رو در خدمت پیغمبر گذاشت. حالا آقا میخواد به مقامات عالیه برسه، خمس مالش هم نمیده. میخواد به درجات اعلی علیین برسد، از یه 10,000 تومنیش نمیگذره. آیان محترم اگر خدیجه خدیجه شد، زندگیشو خرج اسلام کرد، آبروشو خرج کرد. زمانی که خدا فاطمه زهرا رو میخواست به خدیجه بدهد، اوج تنهایی خدیجه بود. یه خانمی تنها از نظر مالی دیگه دست خالی شده، همه این ثروت ها رو پیغمبر خرج محرومان و مستمندان و ترویج اسلام کرده. خدیجه فرستاد دنبال زنهای قریش، اونهایی که شوهرهاشون پای سفره خدیجه بزرگ شده بودن، به برکت ثروت خدیجه تاجر شده بودن. فرستاد گفت من نیاز به کمک شما دارم، یه زنی هستم دستم تنهاست، میخوام زایمان کنم، بیاید کمکم کنید. پیغام دادن این نوکیسه ها، گفتن خانم یادت میاد گفتیم زن یتیم ابو طالب نشو و شدی. ثروتت، آبرویت، جوانیت، همه چیزت رو خرج این شخص کردی، حالا نیاز پیدا کردی دست کمک به جانب ما دراز میکنی، ما نمی آییم. خدیجه یک لحظه گفت خدایا اگر زن پیغمبر شدم برای تو شدم، مپسند تنهایی من را. خدا برجسته ترین زنان عالم را، کلثوم را، حوا را، مریم را، ساره را میفرستد که یاری کنند در امر زایمان خدیجه. خب حالا اینو من عرض کردم، پیغمبر میفرماید زینب جلوه ایست تمام عیار از خدیجه. یعنی چه؟ یعنی همونطوری که خدیجه همه چیزشو برای دین خرج کرد، سلامتی، ثروت، آبرو، زندگی. 3 سال ای بانوی ثروتمند آمد تو شعب ابی طالب کنار پیغمبر در اون محاصره شدید اقتصادی ماند و پیغمبر رو تنها نگذاشت. تا خدیجه و ابو طالب زنده بودن پیغمبر امنیت جانی تو مکه داشت. زمانی که این دو شخصیت بزرگ از دنیا رفتن دیگه جان پیغمبر به خطر افتاد. آیان زینبم خدیجه دوم است. به تعبیر پیغمبر چرا؟ زینب جانش را، مالش را، عزیزانش را، زندگیش را خرج مقتدایش و امامش حسین کرد. زینب همسر عبدالله ابن جعفره. عبدالله ابن جعفر از ثروتمندان عربه. خانه عبدالله ابن جعفر تو مدینه از بهترین خانه های مدینه است. اما وقتی امام حسین عازم حرکت می شود، نه تنها زینب می آید، 2 عزیزش را، 2 پاره تنش را هم با خودش می آورد. از اون خانه، از اون امنیت ظاهری، از اون زندگی می گذرد، ولی امامش را تنها نمی گذارد. ولی زمی می آید کربلا، اسوه شکیبایی زینب. لذا زینب رو باید پیغمبر بفرماد و حقم همین است که راه خدیجه رو زینب پیمود در دفاع از ارزش‌های دینی. این بانویی که در مراتب صبر اسوه صابرین است. خانه زینب در مدینه دانشگاهی بود. در اون 4 سال خورده که امیرالمومنین در کوفه بودن، جلسات تفسیر حضرت زینب در شهر کوفه، زنهای کوفی در محضر حضرت زینب حضور پیدا می کردن. امروز میگن آقا اسلام با پیشرفت زن مخالفه، ما میگیم زن یعنی زینب در اسلام. اسلام میگه زن مسلمان مثل زینب باش، در علم عالمه باش. این جمله رو از 2 امام من نسبت به حضرت زینب شنیدم، در تاریخ مطالعه کردم. 1 سید الشهدا، 2 امام زین العابدین. انت عالمتون غیر معلمه. کلام کلام امام حسینه. شب عاشورا به حضرت زینب فرمودن خواهر تو دانشمندی هستی که استاد نداشتی، یعنی استاد تو خداست. امام سجاد هم همین رو فرمودن، همین عبارت رو. زهری مصری میگوید بزرگترین اشتباه بنی امیه بعد از شهادت سید الشهدا آوردن زینب و اسرا و زین العابدین به کوفه و شام بود. آیون ببینید، حضرت زینب، من این رو با جرأت اینجا عرض کنم، در تاریخ بشریت زنی رو سراغ ندارید که مصائبی که زینب دیده او دیده باشد، اونم در یک روز، در یک صبح تا بعد از ظهر، 7 برادر، 2 فرزند، 30 خواهرزاده و برادرزاده، 72 نفر از بهترین بندگان خدا، مجموعاً بیش از 100 نفر انسان الهی رو جلو زینب قلع و قمع کردن. من یه وقت در دارالرحمه بودم، جسد یه متوفایی رو از تو تابوت آوردن بالا، خواهر متوفا ایستاده بود، فقط کفن برادرش رو که دید افتاد زمین، قش کرد. زینب کیست؟ ببینید، صبر در برابر مصیبت. برادرش سید الشهدا رو با اون وضع فجی، حالا من نمیخوام خیلی تو جزئیات وارد بشم، خاطرها مکدر، میخوام عظمت زینب رو بگم. عزیزان خودش، آیون این شنیدنی است، تک تک شهدا بنی هاشم که شهید میشدن، زینب به استقبال امام حسین میرن. اما میگن 2 شهید از بنی هاشم رو زینب به استقبال امام حسین نرفت، پسرهای خودش. گفتن خانم، فرزندان تو دارن میارن، نمیری به استقبال برادر؟ فرمود میترسم از این که با برادرم روبرو شوم. آثار نگرانی رو در چهره برادرم ببینم که مادری داغ دیده داره میاد. این زینب است. زن مگو مردآفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. خب این بانوی مجلله این همه مصیبت دیده، صبور و شکیباست. میگن وقتی آمد کنار گودی قتلگاه، اولین ملاقات با جسد سید الشهدا، اونم چه وضعی، بدن مطهر امام رو عریان کردن، سر بر بدن نیست، قطعه قطعه زینب زانو میزند روی زمین، دست میبرد زیر این بدن مجروح، بلند میکند سر به آسمان، بلند مینماید، اللهم تقبل هذا القربان، خدایا از ما بپذیر این قربانی رو، از ما قبول کن این قربانی رو. زینب اسوه صبر و شکیبایی در مصیبته. در مجلس ابن زیاد، وقتی ابن زیاد آمد زخم زمان بزند، خانم دیدید خدا با شما چه کرد، مردان شما رو کشتن، اموالتون به یغما رفت، شما هم اسیر شدید، با دست بسته آوردنتون تو این مجلس. حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما از خدا جز زیبایی چیزی ندیدیم. آیون برای خدا اگه شلاق بخورید به خدا قسم زیبایی است، برای خدا اگه دشنام بهتون بگن به خدا قسم زیبایی، زشتی نبینید اینا رو. اگه تردتون کردن، این ترد کردن جذب شدن در پیشگاه خداست. فرهنگ زینب این است. زینب میفرماید زندان رفتن، شلاق خوردن، گرسنگی، روی خار، پای برهنه دویدن زیبایی است. شما کوردلان دنیا پرست، امویان، اینها رو زشتی میبینید. این زینب در برابر مصیبت اسوه صابرین. چرا؟ چون وابسته نیست زینب به این دنیا، دلبسته به این دنیا نیست، او دلبسته به خداست. در عبادت اسوه صابرین، صبر در طاعت زینب هم نمونه است. آقا زین العابدین میفرمان شب، من اعتقادم این، از من اگر سوال کنن، سخت ترین شب عمر حضرت زینب چه شبی بود؟ به اندازه اطلاعات ناقص خودم عرض میکنم، میگم به نظر بنده دشوارترین شب زندگی حضرت زینب شب 11 محرم سال 61 هجری بود. شب بسیار سختی بود. شبی است که 80 و چند زن و بچه داغ دیده دارن گریه میکنن. اینها آسیب دیدن، خیمه‌هاشون رو آتش زدن، اجساد مطهر شهدا رو زمینه، دشمن سرمست، قهقهه شادی سر داده، آینده اینا معلوم نیست چه خواهد شد. تو یک بیابان تو یک خیمه نیم سوخته تعدادی زن و بچه اسیر جمع شدن، زینب باید اینا رو آرام کند. از یک طرف درد جانکاه اجساد شهدا که روی زمین افتاده، از یک طرف آرام کردن این بچه های داغ دیده، 8 تا دختر بچه و پسر بچه هم که غروب عاشورا شهید شدن زیر سم اسب‌ها، اینا رو باید آرام کند، سر و سامان بدهد. خود زینب شلاق خورده، تازیانه خورده است. این شیرزن، این علیزاده، امام زین العابدین میفرماد نیمه های شب بود دیدم عمه ام نشسته داره نافله شب میخوانه. آیون ما بچه هامون یه سردرد میگیرن، نماز یه وقتی یادمون میره. یه مریض تو بیمارستان داریم، حساب از دستمون در میره. یه شب عروسی یه وقتی یه دفعه یادمون میره باید نماز میخوندیم. ای زینب تو کیستی؟ امام سجاد میگه گفتم عمه جان، عظمت خدا نزد شما پایین آمده، امشب نماز شب رو داری نشسته میخوانی. یه وقت زینب صدا زد عزیز برادر، اونقدر این بدن آسیب دیده است و شلاق بر این بدن خورده است که قدرت ایستاد نماز شب خواندن ندارم. زینب شب 11 محرمشم نماز شبش تعطیل نمیشه. خواهران من اینو میگم، شماها برسونید امشب و فردا به اونهایی که عشق به زینب دارن، ارادت به زینب دارن، یه مقداری تو منشها و روشهاشون کوتاهی میکنن. زینب کیست؟ من تو تاریخ اسارت حضرت زینب مطالعه میکردم، فقط 2 جا حضرت زینب گله کرد، 2 جا اعتراض کرد و شکوه نمود. خدا شاهدت زندان رفت، شکوه ای از زندان رفتن، از اسارت، از تازیانه خوردن، از دست او را بستن، ابدا ابدا. اما 2 جا اعتراض کرد، یکی در مجلس ابن زیاد، دیگری در مجلس یزید. هر 2 مورد برای حجاب بود. زینب دردش درد حجاب بود. او شهادت امام حسین و زندان رفتن رو زیبایی میبیند، اما به یزید فرمود یزید حیا نمی کنی، ناموس خودت رو پشت پرده نشوندی، دختران پیغمبر و امیر المومنین رو جلو نامحرما آوردی. زینب نگران اینه که چرا چادر از سر دختران امیر المومنین برداشتید؟ چرا به دختران سید الشهدا بی‌حرمتی کردید؟ ما تازیانه میخوریم، گرسنگی رو تحمل میکنیم، زندانشو میریم، اما چرا چادر از سر این زن آبرداشتیم؟ این بانوی بلند همت بنی هاشم. حضرت زینب تو بازار کوفه است، یه خانم کوفی آمد نان حلوا درست کرده بود، یه 2 تا بسته نان حلوا انداخت توی کجاوه که حضرت زینب بود. فاطمه صغیره هم تو همون کجاوه بود. حالا بعضی‌ها میگن فاطمه صغیره همون حضرت رقیه است. خب اینا گرسنه بودن، غذا به اینا نداده بودن. فاطمه صغیره دست کرد نان حلوا رو بخورد، حضرت زینب از دست فاطمه گره پرتاب کرد از کجاوه بیرون. فرمود مردم صدقه بر ما آل محمد حرامه، به بچه‌های پیغمبر دارید صدقه میدید؟ شما میدونید به کی دارید صدقه میدید؟ همون زن شناخت حضرت زینب رو، آمد گفت دختر رسول خدا، دختر امیرالمومنین، ما نمیدانستیم شما فرزندان علی هستید، کاری از دست ما برمیاد؟ حضرت زینب فرمود فقط من یه خواهش از شما دارم. حضرت زینب نفرمود برید برای اینا آب و نان، آب و غذا بیارید. فرمود اگر چادر تو منازلتون از برید یه تعداد چادر بیارید. اینو از سر زنها چادرها رو بردن. خواهر من زینب نگران حجاب بود، حسین نگران حجاب بود، زینب اسوه پاک دامنی است. وقتی امام حسین در اون وداع آخر یه دستور به زینب و خانم ها داد، حضرت فرمود تا من زنده ام از خیمه ها بیرون نیاید. مرحوم آیت الله العظمای کاشف الغطا میفرماد از این پیام امام حسین استفاده می شود، امرهن به حفظ الحجاب. امام حسین امر کرد زنها رو که حجابتون رو حفظ کنید، یعنی تا من هستم شما بمانید در خیمه ها، حالا بعد از من دیگه اگر خواستن به شما تعرض کنن تا تکلیفتون تکلیف دیگری است، از خیمه ها خارج بشید. این زینب است، در برابر طاعت هم استوار، در برابر گناه هم اسوه شکیبایی است. فقط نگرانیش اینه که خدا از او نگران نشود. این بانوی است که می شود زینب در شجاعت خطبه ای می خواند تو بازار کوفه. ابی مخنف می گوید صدای ناله زن و مرد بلند شد. سخنگوی سید الشهدا در بازار کوفه زینب است. ابی مخنف میگه مردم کوفه بعد از گذشت 20 سال گویا صدای امیرالمؤمنین رو از حنجر پاک زینب میشنیدند. خطبه سیاقش و ادبیاتش ادبیات علوی است. چنان خطبه ای خوان که زن و مرد گریه میکردند. به ابن زیاد گفتن اگر جلو زینب رو نگیری، انقلابی که حسین در سر داشت زینب عملی می کند. و این خطبه بنیان انقلاب توابیون رو رقم زد. زینب اسوه تقواست، اسوه شجاعت است، اسوه سخاوت است، اسوه مهرورزی است، اسوه ولایت مهوری است. زینب یعنی تجلی واقعی فاطمه و خدیجه. امیدواریم که انشاءالله در جامعه ما، افراد جامعه ما، خصوصا بانوان جامعه ما، دختران جوان ما بهتر این الگو را بشناسند، بهتر با این شخصیت والای حضرت زینب آشنا شوند. عذرخواهی میکنم حالا گاهی اوقات نسبت به امام حسین و حضرت زینب و ابوالفضل عباس، گاهی اوقات انسان میخواد فضائل اینها رو بگه، اشک از دیده ها جاری میشود. چاره ای نیست، انشاءالله استفاده میکنیم. برادر عزیزمان مدعای اهل البیت جناب آقای محمدپور همه را به فیض کامل خواهند رسان. شب ولادت بزرگ بانوی عالم اسلام بعد از مادر و مادر بزرگ حضرت زینب کبراست. جهت استفاده از مدعای برادر عزیزمون انشاءالله عزیزانی که موفقن همراهی کنند و حوصله به خرج دهند، تقدیم به محضر مقدسه اولیا مجلل زینب کبری صلواتی ختم